فرجه. عن فاطمة، بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فرض الله الصلاة تنزيها من الكبر. از همین کتاب میزان الحکمه حدیث رو نقل میکنم براتون. از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که حضرت فرمان که خداوند متعال نماز رو به خاطر این واجب کردن که انسان از کبر و خودبینی و تکبر به دور باشه. حالا اون خصوصیات نماز و رکعتهاش و بعدهاش و اینا، اونا دیگه علتاشو ما نمیدونیم، ولی اصل تشریع نماز که جلوی یک بزرگی انسان خم و راست بشه و خودشو بسپاره دست اون، اونم تو وعده های مختلف، اینه که چون بالاخره انسان اگر ول کنی همینجوری، حالا انسان یا جن فرق نمیکنه، بالاخره هر کسی که شعور داره و اینا، اگر ولشون کنی اینا تکبر میبرزن. یکی از بهترین راه های دفع تکبر همین نمازه. حالا از این حدیث چند تا استفاده میشه کرد. یکی این که کسایی که نماز نمیخونن متکبرن، این یک. دوم این که اگه میخواییم رذیله تکبر رو میخواییم از خودمون دور کنیم، نماز بخونیم، نماز درست حسابی. سوم این که اگر نماز میخونیم تکبر داریم، معلوم نمازمون نماز درستی نیست. یعنی حداقل سه تا مطلب از این حدیث استفاده میشه که بالاخره این رابطه کبر و صلات خب تو رذایل اخلاقی مطرح میشه دیگه. آقا انسان چجوری تکبرش رو از بین ببره؟ خب راههایی میگن بر تواضع، راههای اخلاقی که داده میشه تو علم اخلاق مناسبه، ولی بالاخره حضرت وقتی رابطه بین کبر و صلات برقرار میکنن، معلوم ارتباط خیلی خاصی وجود داره. کسایی که اهل نمازن به معنی حقیقیش از تکبر به دورن، و کسایی که متکبرن معلومه که اهل نماز نیستن. ان شاء الله خدا توفیق بده که اهل نماز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی هست؟ فرمید شد
درسته رو فرمیدن جناب فرزدن. بله. بعد این شد نظر که مطابق این باید تحقیق نواشد پریدان کنید به اولا نیست، با این که الان ممکنه سنا خیلید که در باید معنی شده نکنه. شما جا بگید که مقصد که مدد رو بگید حبو امهی هیم
بله میشه معنی کردن، میشه طوری معنی کرد که تعقید نباشه، ولی باید ببینیم مراد شاعرم هست، مراد شاعرم هست. بله قرینه خارجی، والا گفتن یه ابو امه مثلا و ما مثل سوف الناس الا مملک، مثلش در ناس نیست مگر مملک، که پدر مادرش زنده است، دارم خبر به شما میدم، بابا بزرگش زنده است، باباش هم شبیهشه، خدا از شما در مثلا مثلا این خیلی یعنی یه چیز کاملا لفظی و صرفیه. باز مشکلات داره برای خودش. اینو میخواد بگه یعنی پدر بزرگ هشام زنده است؟ نه اینو آخه اینو نمیخواد بگه پدر بزرگش زنده است که. نه شما چون گیر کردید میخواد چرا از تغییر در بیارید اینجوری معنا بکنید. نه گفتم معنا مقدم، انسان بالاخره خیلی پدر بزرگش زنده است، داره مدحش میکنه، پدر بزرگش زنده است. دست شما در نکنید چه مدهی شد دیگه، کمی ذوق سلیمی چیزی بالاخره. آدم خوبی میگه پدر بزرگی چه زنده است، چی کار کنم من؟ اوکی ابراق از کجا در میاد؟ حیون، بله اونو مثلا میشه با مثلا لحن حیون اینجوری شد. حی یعنی زنده. حالا شما نهایت مثلا زور بزنید بگید زنده معنوی، یعنی حیون یعنی جانش زنده است. مثلا معجه
چرا مثلا
به خاطر شعر خیلی واضحه بچش. اگه بگی چرا اینقدر چپکی و اینقدر بالا پایین کرد به خاطر شعر، خواسته شعر رو درست بگه نتونسته دیگه. اینکه این وجه دلیل موجهیه، یعنی دلیل خیلی معقولیه. حالا از فساد میندازی بحث، ولی چرا انقدر پس و پیش کردی؟ میگه ببخشید اگه میخواستم نثر بگم خب این کارو نمیکردم، میخواستم شعر بگم جور در نمیومد، مجبور شدم انقدر پس و پیش کنم. فل بداهه میگن، ولی همون لحظه اینا ثانیه‌ای از ذهنشون رد میشه، یعنی یک چند ثانیه ثانیه که فکر میکنن میچینن الفاظو، چون شاعر دیگه، ملکش هست. ملکه یعنی کسی که بدونه، مثل رانندگی دیگه، فکر میکنیم چجوری بپیچیم. اونایی که مثلا ماهرن، اونی که بله مبتدی دنده رو میخواد بزنه فرمون یادش میره، فرمون رو میخواد بزنه خواهی کمی زور میبره. اینا نه، اینا حرفه‌ای بودن، یعنی بالاخره مثل رانندگی بوده. نه از خارج قرینه داریم که مراد اینه، بعد اون خیلی بیم خنک میشه، خلاصش اینه خنک میشه. خب چیزی پیدا کردین؟ نه چرا؟ به خاطر اینکه اون امر سلبی تو محمولمونه. التعقید امر وجودی، تفسیرش هم امر وجودی. اگر قرار بود تطابق ایجاد کنه، این تفسیر رو باید تو اللایکون میزد، یا میگفت ای عدم کون الکلام مثلا واضحا. شما میخواید بگید با تفسیر میخواد تطابق ایجاد بده، تطابق هنوزم حاصل نشد با تفسیر. وجودی تعریف نکرد، کون الکلام معقدا چیزه، مرکب ناقصه، تعریف نکرد. بودن کلام معقد چی؟ اللایکون، تعریف نکرد. این فقط تفسیر تعقیده، مرکب ناقصه دیگه. کون الکلام معقدا مبتدا خبر میخواد، نه اون حاصل نیست، اونجوری نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که تعقید دو قسمه، تعقید لفظی که خونده شد، دلالت کلام بر اون معنای مراد متکلم واضح نیست، منتها به خاطر نقصی که تو ترتیب الفاظه. یک تعقید دیگه داریم اسم تعقید معنوی. ایشون میگه این تعقید به خاطر اون فساد و خللیه که تو انتقال ذهن، که ذهن به راحتی منتقل نمیشه و نوع مردم اینجا ملاکه. یه نفر ذهنش خیلی تیزه، سری میگیره، اون خارج از بحثه. یه نفر ذهنش خیلی کنده، چیزی سادرم نمیگیره، مثلا سخت میگیره، اونم از بحث خارجه. نوع مردم، ذهنهای متوسطی که وجود داره منتقل نمیشن از این معنا، مگر اینکه بیان از این بر اون بر قرینه بچسبونن که بگن از خارج مراد اینه، والا حالت عادی ذهن منتقل نمیشه. کما اینکه تو تعقید لفظی هم همین حالت بوده، ذهن سریع باز اونجا منتقل نمیشه. اون تا چرا انتقال اینجا مطرح کرده؟ خاطری که اونجا به خاطر لفظ بود، اینجا فقط معناست. لفظ در حقیقت مشکلی نداره. خب حالا یعنی چه انتقال؟ ایشون اینجوری شروع میکنه، میگه شما یه لفظی رو که در نظر میگیرید، این یه معنای اول داره. معنای اول لغوی و عرفی، هر لفظی یه معنی داره، با توجه به لغاتش معنای اولی و عرفی رو ارائه میده. بعد این معنای اولی و عرفی گاهی پل قرار میگیره برای در حقیقت یک معنای ثانوی. این معنای ثانوی همون غرضه متکلم از اونه. غدائر و مستشزراتون الال اولا تزل الاقاسو فی مسنن و مرسلی. معناش گفتیم، میگه ماهای زنه مثلا این شکلیه و اون شکلیه. خب میخواد چی بگه؟ ته حرفش چیه؟ میخواد بگه ماهاش زیاده. غرض از این جمله اینه، ماهاش زیاده. خب این خودش غرض متوسطه، میخواد بگه ماهاش زیاده. حالا ماهاش زیاده که چی؟ خب زیباست، کسی که مثلا زنی که ماهاش زیاد بشه مثلا زیبا میشه. حالا زیباست که چی دیگه؟ میگه چی نداره دیگه، زیباست دیگه، میخوام مدحش کنم دیگه. این دیگه آخرشه دیگه. مثلا یا این شعری که خوندیم و ما مثل هو فناس الا مملکن ابو امه حیون ابو یغاربا، معناشو خوندیم، نیست مثل این در مردمش نظیر نداره مگر خواهرزادش. میگه خب چی میخوای بگی؟ میخوام بگم که این خیلی آدم بالا و در حقیقت خیلی انسان مثلا فوق‌العاده‌ایه که همتو نداره، میخوام مدحش کنم. در مقام مدحشم میخوام چی بگم؟ خوشش بیاد. این شکلی گفتم. این میشه غرض. مثال های دیگه ای داریم. مثلا میگن آقا کنایه، همه کنایات کلن از این قبیله. هرچی کنایه، بعدن حالا مفصل وارد بحث کنایه تو علم بیان انشاءالله میشیم، از این قبیله. شما یه چیز رو میگی، یه چیز دیگه قصد میکنی، این در حقیقت کنایه است. مثلا میگه که، حالا اونو مثال میزنم بعدن، مثلا میگه که همون هوا گرمه، غرضش اینه که منتقل بشه که انسان مثلا پنجره رو ببنده یا کار دیگه رو انجام بده با توجه به اون مقام. مثلا کلن گاهی جمله، خیلی هر جمله هم یه غرضی داره ها، یعنی ما جمله نداریم بی غرض گفته بشه، هر جمله یه معنی اول داره، از اون معنی اول یه غرض. گاهی غرض ها خیلی واضحه، مثلا بعضی موقع هستن جملات اون معنی اولش مقصود نیست، یعنی مثلا با نامزدش داره صحبت میکنه، خب چطوری هوا اونجا چجوری، اصلا به هوا کاری نداره، فقط میخواد بحث رو باز کنه. حالا جمله معنیش مشخصه، هوا اونجا چطوره، اونم میگه هوا گرمه. فردا اگه ازش بپرسه، فردا دوباره بپرسه هوا چطوره، میگه دیروز گفتم، میگه چی گفتی، اصلا حواسش نیست که این چی جواب داد، فقط میخواد در حقیقت بحث رو باز کنه. غرض از این جمله شروع صحبته. مثلا حالا هر جمله یه غرضی برای خودش داره. اگر ما این پلی که داریم بین معنی اول لغوی عرفی و معنی ثانوی که غرض متکلمه، اگر راحت ذهن ها منتقل به این معنا بشه، خیلی هم راحت نه، راحت یعنی خیلی نوع از ذهن متوسط گیر نداشته باشن تو این انتقال، این عبارت تعقید نداره. و ما تو علم بیان مفصل مجاز، تشبیه، کنایه، استعاره، این چهار تا مبحث رو که اینجا میخونیم برای اینکه بگیم آقا قواعد میدیم، اونجا قواعد میدیم که چطور شما مجاز بگی که اینطور باشه، مشکل رو نداشته باشه که راحت بفهمی معنا رو، چطور کنایه بگیم که راحت بفهمیم. قواعد کلی و اصول اونجا مطرح میکنیم، تطبیقش دیگه به عهده خود شخصه که بتونه این تطبیق رو انجام بده. پس اگر به راحتی منتقل به این معنای دوم شدیم، این تعقید نداره، چه مشکلی نداره، مخل به فساد هم نیست. اما اگر خیلی سخت منتقل به این معنای دوم شدیم، یعنی طوری بود که این خود این معنا انسان فکر میکرد، اینو نمیفهمون. اگر خیلی به سختی، مثل اون جریانی که گفتن دوتا فیل چجوری تو یخچال جا میشن، گفتن به سختی جا میشن دیگه، به سختی اگه ایلسون دیگه محکم حولشون بده شاید جا بشن، مثلا یخچال بزرگی کلام اومده. بعد این اینطوریه، اما خیلی به سختی فهمیده میشه. منتها ما از کجا حالا میفهمیم غرضش این بوده؟ با توجه به قرائن خارجی. اون موقع این میش میگن تعقید، تعقید معنوی، گیر معنوی داره. گیر معنوی که داشت مخل به فساد، میگه چرا یه جوری حرف میزنی که دقیقا مرادت واضح نیست، اینو اشکال به طرف میکنن، این از فصاحت میفته. این خلاصه بحث. لفظه تعقید داره، لفظه یه جوری نیست که، ببینید لفظ رو آورده، یه لفظی رو آورده اینو بفهمونه، این لفظ قدرت نداره اینو بفهمونه. لفظه باید یه لفظ مناسب، مثلا الف آورده، الف یه معنایی داره، الف اینو میخواد بفهمونه، نمیفهمونه، باید کلمه برو برداره انتخاب کنه. تعقید کلامه دیگه، تو لفظ تعقیده، یعنی این لفظ اون غرض رو نمیفهمونه. آره آخه لفظ نه، لفظ که نوشتم یه کلمه، منظورم نیست که لفظ، کل اون کلام، مثلا یه جمله، یه مرکب، یه کلام، کل این مثلا بیت، این تیکه، این کلام نمیفهمونه اون مطلب. حالا مثالشو دقت کنید، مثالش اینه، مثالش ساعت لوبو بعدت داره عنکم لتقربو و تسکبو عینای دموع لتج مدا. ساعت لبو بعدت داره، ترجمه این شعر اون همون که فلش دادم اول، معنی اولش چیه؟ ترجمه شه طلب میکنم. خب حالا بعدا میگیم که این سین زائده و برای تأکید. گاهی سین برای تأکید میاد، اینو تو مغنی هم هستش. حالا علت داره اینجوری گفتم، بعضیم البته درست کردن و اینا، حالا اون خیلی بحثا رو کار نداریم. طلب میکنم دوری خانه را از شما، این ان متعلق به بعده، دوری خانه را از شما تا نزدیک شوید. یعنی دوری خانه را از شما میخوام تا نزدیک شید. و تسک با عینای دموعل تجمدا، و چشمهایم اشکها را میریزد پشت سر هم. این پشت سر هم از کلمه تسکو رو در میاریم، خاطری که بعدا میخونیم گاهی مضارع مفید استمرار تجددیه. یعنی این حالت تو من هست دائما، نه که یه بار این اتفاق میفته. تسکو با این عینای دموعل، یعنی هی چشمهای من اشکها را میریزد، تسکو بینی میریزد، لتجمدا تا خشک شود، تا خشک شود. با بیت مصرع اول فعلا کاری نداریم، شاید مثال بگیم، مصرع دوم بررسی می‌خوایم بکنیم. پس معنیش این شد که می‌خواد بگه تا خشک شدن چشم‌ها می‌گریم. خیلی خلاصه، تا خشک شدن چشم‌ها می‌گریم، این معنی اولیه. خب این غرضش از این لتجمدا، این تا خشک شدن چشم، یعنی تا خشک شود، این لتجمدا رو می‌خوایم بررسی کنیم که چی میخواد شاعر، این شاعر بگه که تسکو با عینای دموعل تجمدا تا خشک شود یعنی چی. شما وقتی این شعر رو می‌خونی چی می‌فهمید؟ مثلا میگه اینقدر گریه می‌کنم، اینقدر گریه می‌کنم تا چشم‌ها خشک شه دیگه، اشک نداشته باشه. خب این یعنی چی؟ نه حالا قرینه رو، چه قرینه ای؟ نه خود اینو بررسی کنید. این لفظ میگه اگر اصلا خب قرینه میذاریم که معنی میکنیم شعر رو دیگه، جدا از اون قرینه که تو مصرع اول هست، حالا اونم خیلی قرینه نداره. این لتجمدا جموده، وقتی میگن انقدر گریه میکنم تا چشمم خشک بشه، تو عرف چی میفهمید؟ دیگه نتونم گریه کنم دیگه، تهش اینه. حالا چرا دیگه نمیتونی گریه میکنی؟ خب زیاد گریه میکنم، بالاخره آخرش چی میشه؟ تا چشمم خشک میشه. چیزی اضافه از این نداره دیگه، شما چیزی از اضافه از این ما نمیفهمیم. یعنی انقدر گریه میکنم، انقدر گریه میکنم تا خشک بشه چشمم. خب خشک بشه یعنی چی؟ خشک بشه یعنی اینکه دیگه اشک تموم بشه، ممکنه. یعنی اینکه انقدر گریه میکنم تا شما بیایید برسید، بعد اون موقع من خوشحال بشم دیگه گریه نکنم، اینم ممکنه. در نمیاد ازش چیزی، همینقدر دیگه، فقط همینقدر ما ازش میفهمیم که انقدر گریه میکنم تا خشک بشه. حالا بیشتر از این چیزی به ما نمیفهمونه این جمله، تا انقدر گریه میکنم تا خشک بشه. خب چرا خشک بشه؟ دو تا احتمال وجود داره، یه موقع اشکش تموم میشه، خسته میشه، انقدر گریه میکنه خسته میشه، هنوزم اونا دورن ها، اینقدر بحث دیگه، بابا انقدر گریه کردیم اشکمونم تموم شد دیگه، گریه‌ام نمیاد. حالا دیگه باز ما اینجوری دیگه، مثلا گریهش طرف تموم میشه دیگه، اشکش نمیاد. البته اون فرمایشی که از امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف نقل شده که فرمودن که لبکن بدل دموع دمسا، نه لبکن بدل دموع دما، بعد اینو بعضی اشتباه ترجمه میکنن، میگن اگر اشکهایم تمام شود خون گریه میکنم. این غلطه، تو اون دعا اصلا نداره که اگر اشکهایم تمام شود، نگاه کنید صدر و ذیلشو نداره. آره اصلا یه جور لحن اینه که میگه به جای عشق خون گریه میکنم. خب بعضی اینجوری دم ترجمه میکنه اگر عشقهایم تمام شود خون، اگر نداره، میگه لعبکین نعلی که بدلت دموع دما. حالا بالاخره اینجوری، حالا این نه، این بند خدا میگه اینقدر من گریه میکنم این عشقهام که میریزه تا اینکه خشک میشه. خب خشک میشه خسته میشم، این یه احتمال، نمیفهمونه اینو. یه احتمال هم اینه که اینقدر گریه میکنم تا بیایید نزدیک شید. وقتی نزدیک شدید، وصال حاصل شد، اون موقع چی؟ دیگه خو گریه نمیکنم. وقتی گریه نکنم اشکام چی میشه؟ خشک میشه. هیچ کدوم از اینا رو نمیفهمونه. یعنی علت تعیین اولی هم نمیفهمونه. اولی این انقدر اینو میفهمه که انقدر گریه میکنم تا اشکام خشک بشه. علت خشکی چیه؟ آیا وصاله یا خستگی؟ هیچ لا به شرطه نسبت به این دو تا نمیفهمه. خب اگر فرضاً بفهمید چه بدتر؟
استاد این معنی به اون شاید ازش تحلیل نشه، اینکه شما بیاید تا اشکم خوش بشه، چون که زمانی میگن اشکم خوش میشه که دیگه اشک تموم بشه،
فرمایش ایشونه دیگه، اب نداره، ما اونو رد نمیکنیم، اشکال نداره. من میگم نمیفهمه، یا نهایت بخوایم اگه بگیم یه چیزی رو عرف میفهمه اولیه، ظاهرش هم اینه، به ذهن اینجوری بیشتر میزنه که مثلا هشکم خوش بشینه، خسته بشم دیگه نتونم گریه کنم. در نمیاد که شما چون رسیدید من دیگه گریه نمیکنم. البته اون حافظ یه شعر قشنگی داره، میگه که وصال هم که حاصل بشه گاهی گریه و زاری و غصه و غم و غصه هست. اون شعرش میگه: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، وندران برگ و نوا خوش نالهای زار داشت. همینجور گریه میکرد و فلان. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ تو که رسیدی به معشوقت دیگه برای چی گریه میکنی؟ گفت ما را گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت. حالا که رسیدم جل تجلی میکنه، حالا الان گریه میاد. گریه شوق و اینه. آخر چی؟ آخر چی؟ انهار بود. خلاصه خیلی شعر قشنگی، منظور که گاهی وصل هم میشه گریه و زاری هم میشه. پس ببینید معنی اول خوش شدن چشمه، ولی میدونیم از خارج قرینه داریم، حالا از مصرع اول یا سعتلو. اینقدر میگه دوری خانه را از شما طلب میکنم تا نزدیک شید، به قرینه لتقربو و کل فضای بس. اصلا سزاوار نیست که شاعر قصد کنه اینقدر گریه میکنم تا خستشم دیگه اشکام نیاد. نه، این امید و آرزو داره، میگه اینقدر گریه میکنم به قرینه مقامی، اینقدر میخوام گریه کنم تا شما نزدیک شید. و این اشکهای من کی قطع میشه؟ موقعی که شما نزدیک شید و وصال حاصل بشه. بودت دارو میگه؟ نه، اونو بعدا خودش تو حاشیه میگه و معنی البیت که میاد میگه، میگه فن صبر مفتاح الفرج. طلب میکنم یعنی اینکه اینو در حقیقت بعدت دار از شما طلب میکنم، یعنی در حقیقت صبر میکنم، اینقدر صبر میکنم این حالتو دارم، بیتابی نمیکنم. چرا؟ چون فن صبر مفتاح الفرج. ساعت لو با بعدت دار، یعنی این دوری رو در حقیقت طلب میکنم و تحمل میکنم، لتقرب تا آخرش بالاخره که شما نزدیک میشید. این حالت همیشگی نمیمونه. و تسکو با عینای دمال تجبون، اینقدر عشق میریدم تا خشک کن. ایشون منظورش از خشک شدن چشم ها در حقیقت یعنی خوشحال شدنه و حصول سرور و نشاط به واسطه وصاله. کنایه است. آره کنایه است، مثلا کنایه که بعدن میخوریم. میخواد اینو بگه، عبارت نمیفهمونه، اونقدر برد نداره عبارت اینو بفهمونه، ذهن ما با توجه دیگه به قرائن مقام و اینکه شاعر تو چه مقامی، حالا اینکه ذوقم نداشته باشه یه گیر میده میگه نه اصلا میخواد بگه اینقدر گریه میکنم تا خسته شم. این حق رو به اون شخصی که اعتراض کنه میدیم ها، به خاطر اینکه عبارت برد نداره این چیزی که من الان از خارج دارم میگم برسونه. ولی با توجه به کل فضا و اینکه میگه لتقرب و اینکه بالاخره در مقام مدح و نمیخواد خیلی زشته مثلا بیاد بگه آقا من دوری شما رو تحمل میکنم، اینقدر گریه میکنم تا خسته شم. نه، مناسب تر اینه بگه اینقدر گریه میکنم تا شما برسید دیگه این گریه نکنم، یعنی تو این فضا. ولی این عبارت برد نداره، اونقدر نمیفهمونه. از رسیدن از تجمدا به در حقیقت خوشحال شدن، خوش شدن به خوشحال شدن، اینو عرب نمیفهمه. این عرفیه بحث از جهت علمی عبارتی داره تفتازانی، میگه علت این خفا اینه که وسائط و لوازم بین معنای اول و معنای دوم که همون غرضه زیاد و مخفی. این سر بحثه، یعنی عجلت علمی میگه خب چی شده من از خشک شدن خوشحالی رو نمیفهمم. میگه اولا وسائط زیاد، ثانی هم مخفی. حالا تقریرش کنیم، تقریرش به این شکله: خشکی چشم یه واسطه میخوره، لازمش چیه؟ نبود عشق. خیلی عرفی و ریز میریم جلو. چشم خشک باشه یعنی عشق نیست، نبود عشق. نبود عشق ما رو میرسونه به انتفاع، نبود حزن و تأثر. آدمی که حزن و تأثر نداره گریه نمی کنه دیگه. بعد این لوازم لوازم عقلی نیست، این توجه داشته باشه بعدم تو کنایه می‌خونیم عرفاً خیلی عرفی و ساده. وقتی میگن آقا فلانی اشعاره اشکال نکنید، اشک شوق پس چیه؟ اونا دیگه یه چیزایی که از ذهن دورتره، مراحل بعدی. حالات عادی نبودش، نبود حضور تأثیر. نبود حضور تأثیر در حقیقت، البته اینجا جای فتوی یه چیز اضافه میکنه، الان دقیق ترشون وارد میشود، میگفت که نبود انفعال و تأثیر، یعنی متأثر نیست. وقتی متأثر نیست میشه نبود حزن. نبود حزن ما رو میخواد برسونه به خوشحالی. نبود حزن در حالت خب چی؟ نه با خود حالت عادی خشکی چشم رو با خوشحالی میخواییم عرض کنیم، با اومد و نایمد و نوع کاری نداریم. ببینید خشکی چشم نبوده اشک لازمش، چرا چشم خشکی؟ چون اشک نیست. چرا اشک نیست؟ چون انفعال و تأثیر نیست. چرا انفعال و تأثیر نیست؟ چون حزنی نیست. چرا حزنی نیست؟ چون خوشحالی. چی؟ عرفن اینجوریه، میگه که فلانی اشک نداره یعنی ناراحت نیست، انفعال نداره. خب همین دیگه، مشکلش هم همینه. الان میخواییم همینو بگیم دیگه، این اینجوری اومده تفت زنده تو متبل میاره، میگه از این طریق خواسته از خوشحالی خوشگیه چشم برسه به خوشحالی، این طریقشه. میگه ما طریقت اشتباهه، یعنی اینجا مخفیه. شما نمیتونی از خوشگیه چشم از نبوده عشق برسی به نبوده انفعال و تأثیر. گاهی نبوده عشق محلول چیه؟ زیاد گریه کردن و خستگیه. تفتازه اشکالش همینه. میگه آقا تو متول میاد میگه ببین من برات درست میکنم شعر شعرو، خشکی چشم اینجوری میام جلومه. بعد خود تفتازه میگه نهایت تونستی تصحیح کنی شعرو، میگه یه چیزی گزاف نگفته، مثلا گفته دیوار قشنگه، بعد منتقل بشه مثلا به خوشحالی. دیوار قشنگه چرا ربطی به خوشحالی داره؟ طرف اومده میگه این مثل دیوار قشنگه و خوشحالی که نیست که. خب معلومه انسانی که چشش خوش بشه آخر سر از خوشحالی در میاره. چطور؟ با این وسائط و لوازم. اینا هر کدوم لازم و واسطن. خب سه تا واسطه داریم اینجا، این لازم. ببینید وسط و لوازم فرقشون اعتباریه ها، این هم واسطه است هم لازمه. چرا بهش میگن واسطه؟ چون واسطه بین این و این سومیه. چراش میگن لازمه؟ لازمه اولیه. اینم همینجور واسطه و لازمه، اینم واسطه و لازمه، این آخری چیه؟ فقط لازمه دیگه، واسطه نداره. حفظه میگه این طریقه شاعره، شاعر خواسته از خشکی چشم اینطور به خوشحالی برسه، این ما اشتباه رسیده. ما که میفهمیم آقا میگه عشق نیست، خب عشق نیست چرا اینقدر گریه کردی؟ عشق نیست دیگه، در نمیاد ازش که حتماً چون انفعال. تن مشکل تعقیدش هم همینه دیگه. اگر حالا یه مثال براتون میزنم این مشکل رو نداره، یه مثال میزنم که واسطه زیاده و مشکل نداره. حالا دقت بفرمایید، عرب زیاد این عبارت رو به کار میبره، میگن زیدون کثیر الرماد، زید خاکستر خونش زیاده. خب نوعا اینجوری منتقل میشه، میگه که زیادی خاکستر در خانه، فضای قدیم رو تصور کنید، مستلزم چیه؟ لازمش زیادی هیزم، هیزمه. الان اجاق دیگه این بحث نیست، اون تا قدیم اینجوری زیادی هیزمه. زیادی هیزم لازمش چیه؟ زیادی پخت و پزه. ولی این همه هیزم میخوان چیکار؟ فرض کنید مثلا غیر عادیه دیگه، خاکستر یه حدی میشه تو خونه، حالا این طرف مثلا 10 برابر اون خاکستره، زیادی و پخت و پزه. اشکال کردن، این اشکال وارد نیست، عرفاً اینجوریه. حالا این اشکال طلبگیه که شاید خاکستر فروشه، شاید بی اهل دود و دمه، شاید بیکار خاکستر جمع کنه، شاید اصلا مثلا شاید از چوب خوشش میاد. اینا همه خلاف ظاهر، یعنی حالت عادی عرفی دور از حالت عادی عرفی. لذا گفتم این لوازم عقلی نیست. زیادی پخت و پز، زیادی پخت و پز ما رو میرسونه به چی؟ زیادی خورنده زیاده. چرا انقدر میپذیم؟ بس یه وعده میپذیم، مثل الان که خانم یه وعده میپذیم برای چند روز. میگه مثل قدیم نهار تازه، شام تازه، این خبرها نبوده که. همین هست شوخه میکنیم با حالا. یکی میگه خانم ها اینجوریه، یکی میگه نه خانم ها نهار تازه، شام تازه، دوباره نهار تازه، شام تازه، همش چهار سال غذای تازه جلوی ما میذاره. حالا بالاخره دیگه خانم ها متفاوته. زیادی خورنده، زیاد میخورن. آقا شما 4 5 نفر بیشتر نیستین، بندازی 10 نفر اینجا خورنده داریم، 20 نفر هر روز خورنده داریم. حضرت ابراهیم علیه السلام اینجوری بوده. یه وقت یه روز مهمون خود همش مهمون میواد، یه روز خونه‌شون مهمون نیومده بوده، در به در دنبال مهمون میگشته. میرم آقا تو گوشنه مهمون قضا میخوای اگه میگفته آره گوشتم سری میورد خونه. اصلا در به در دنبال خونه میگشته. حتی تو ذهنم از گریه میکرده که چرا مهمون نیومده مثلا امروز. ما الان مهمون میاد میریم اون پشت اخمو میره تو همینجا هر چی از دهنمون در میاد گاهی میگیم اه این چه وقت اومدم بود و فلان. حالا بیچاره 10 دقیقه اومده بشینه ها، بعد میریم جلوش میگیم خوش آمدید خونه خودتونه بفرمایید. یارو الان اینجوری مهمونم که میاد دیگه کلا شده. زیادی خورنده لازمش چیه؟ زیادی مهمان لازمش چیه؟ کرم شخصه، میتونه در خودش ببندیم کرم. آره دیگه، اینه همه احتمالات غیر عرفیه. خب الان نگاه کنید چند تا واسطه خورد اینجا. 1 2 3 4 بیشتر از اینم شد، ولی هیچ تعقیدی نداره. عرب اون زمان وقتی میگفته فلانه خاکسترش زیاده یعنی کریمه. بعدن رایج شده، اول این کنایه که رایج نموده. میفهمیدم همین سختش همینه دیگه، همین وسایل یه ذره تعامل میخواد. اگر مطمئن باشید تعقید داشته اول نمیفهمیدن شایع نمیشد. نمیایین هیچ وقت مؤیدش اینه که تو همین لتجمودا میگه عرب فقط تو این شری حرفو زده، هیچ شما پیدا نمیکنید جموده اینو کنایه از خوشحالی قرار بده. پس اینجا ما چی نوشتیم؟ چون وسائل زیاد، زیاد بودن به تنهایی کافی نیست، زیاد و مخفی. اگه زیاد باشه طوری که بشه فهم، اینا تحلیلات ذهنها، چون مستقیم که ما نمیتونیم خاکستر بچسبونیم به کرم. حالا خاکستر با کریم بودن ارتباطش میگه ایناست، اینا سریع به ذهن میاد و عرب میفهمیده. بله دفعه عرب اوائل ممکنه عرب مثلا در عرض 1-2 ثانیه طول میکشیده بفهمه. دفعه بعد دیگه الان هم میگن زیدون کسی رو ما نه خاکستر خبریه، فقط اجاقه دیگه. اصلا الان هم میگن زیدون کسی رو رماز، یعنی بالاخره کریمه دیگه، کاری ندارن که الان دیگه زمان خاکستر اینا نیست که. این از این عبارت رو دقت بفرمایید. انفعال معنی نفی نداره، انفعال یعنی تأثیر. نه انفعال جمله تأثیره، انفعال یعنی این که انسان یه حالتی تو نفسش ایجاد بشه که ناراحت بشه. انفعال معنی عدمی نداره، معنی وجودی داره. انفعال فعل یعنی ایجاد یک چیزی در بیرون و نفس، انفعال یعنی ایجاد شدن، وجود اون ایجاد اثر پذیری، یه معنی وجودی عدمی نیست. احسن، اشکال ایشون هم وارده، یعنی یه مشکل دیگه اینجا داره. اینم حرف خوبی ها رو بنویسیم، اینم گفتن اتفاقا یه مشکلی که اینجا هست نبوده حوز، باز یه علت دیگه داره حالت عادی. اینم یه اشکالیه، فلانی ناراحت نیست پس خوشحاله. نه دیدید دیگه خیلی آقا اصلا عرفیه. مگه ما خیلی موقع سه حالت داریم، یا ناراحتیم یا خوشحال یا حالت عادی. نه ناراحتیم نه خوشحال، خیلی عادی. اینم بازی اشکالی که نبود و حضور ما رو به خوشحالی نمیرسونه اصلا. اینم هستش. خب و اما فی الانتقال عطف علی قوله اما فی النظم، یعنی لخلل واقع فی الانتقال، ای توضیح میده خودش، لا یکون الکلام ظاهر الدلالت علی المراد لخلل واقع فی انتقال الذهن من المعنى الاول المفهوم بحسب اللغه، معنایی که معنای اولی که مفهومه، منتها مفهوم به چه اعتباری مفهومه؟ به اعتبار کنایه، لازم، عقل؟ نه به حسب لغت، یعنی دیگه خارط لغوی عادی کلمات اینو فهمونن. اینجا هم لغتش لتجمونه خوش بشه دیگه. الا الا متعلق به انتقاله، انتقال این ذهن میخواد منتقل بشه از معنی اولی الا المعنی ثانی. یعنی چی معنی ثانی؟ المقصود، معنی ثانی که همون غرض متکلم مقصودشه. و ذالکه به چی میخوره؟ خلل. میگه این خلل و عیب و فساد به چه؟ به سبب چیه؟ به سبب ایراد. ایراد به معنی لغویش یعنی وارد کردن و آوردن و بیان کردن. به سبب بیان کردن، وارد ساختن لوازم بعیده مفتقرت علل و ساعت الکثیره. این کثیر دیگه منطقیه دیگه، دو تا به بالا میشه کثیر، نه یا 7-8-10 تا لازم نیست باشه که، دو تا به بالا میشه کثیر. لوازم بعیده رو شما میاری که احتیاج به وسائط کثیره دارن. عرض کردم فرق لوازم با وسائط اعتباریه. خود البته گاهی لازم هست واسطه نیست و نمیتونه، نمیشه واسطه باشه لازم نباشه دیگه، هر واسطه ای لازم هست. گاهی لازمه هست واسطه است، ولی اکثر موارد واسطه و لازمه با همن. چرا بهش میگن واسطه؟ چون واسطه بین اولی و سومیه یا دومی و چهارمیه. چرا بهش میگن لازمه؟ چون لازمه ما قبلشه. اعتباری فرقش. لوازم بعیده ای که احتیاج مفتقر، این احتیاج دارن، احتیاج دارن به وسایط زیاد، دو به بالا، این فقط کافی نیست. چون تو زیدون کثیر و رمادم 4 تا واسطه داشتیم. مع رو میاره برای اینکه این لازمه. مع خفاء القرائن الداله علی المقصود. قرائنی که دلالت بر مقصود میکنه مخفیه. چقدر بعد از جیب مبارک اینجا خرج کنیم تا بفهمیم شاعر چی میخواد بگه از تجمدا؟ دوره. خب میگیم آقا پس اگه دوره، بالاخره منظوره که فهمیدیم. اولا هر کسی منظور رو نمیفهمه، ثانیا بله فهمیدی ولی از عبارت قاصره. ما داریم بحث ادبی میکنیم، بحث حتی ممکنه تو شعرهای حافظ و سعدی میشه. بگیم ما مرادش این بوده، ولی عبارت خیلی تو کتابا مثلا میگن العبارت قاصرتون عن المراد، یعنی این عبارت کم داره اون چیزی رو که متکلم قصد کرده برسونه. ما مشکل عبارتی داریم، بحث ادبیه. ولی از خارج میدونیم چی داره میگه، انگار شما یه آدم خیلی خوبی رو میشناسی، یه جمله میگه میفهمی چی داره میگه، ولی این جملهش ظاهرش بد بوده. میگه بابا این بیچاره منظورش این نبود، منظورش یه چیز خوب بود. یا این عبارت یه نفر اونو نشناسه میگه این عبارت خیلی بودار بود مثلا، یه جوری انگار مثلا داشت توهین میکرد. گفت نه بابا این تو اون فاز نیست مثلا. من خارج شما میفهمی. خب من خفاء القرآن الداله علی المقصود که قول الاخر و هو عباس ابن الاحنف شاعرش ولم یقل که قوله لعله یتوهم عود الضمیر الی الفرزدق. میگه چرا نگفت که قولهی؟ آخه معروفه شاعرها رو که میان شعرشونو میگن، میگن که که قولهی. میگه اینجا اگه میگفت که قولهی، چون قبلا یه دونه گفته بود که قول الفرزده، قشنگ توهم میشد که این ضمیر که قولهی برمیگرده به فرزده. خب برای همین گفت که قول الاخر. اینجا از جاهایی که اگه ضمیر بیاد طرف اشتباه میکنه. که قول الاخر یعنی یه شاعر دیگه که همین عباس بن احنف باشه. پس نگفت که قولهی. این سوالو باز تقریر کردم دیگه، نگفت. مگه چرا باید میگفت؟ میگه خب مرسومه تو کتابا همش میگن که قولهی که قولهی، اینجا چرا نگفت که قولهی؟ میگه خب علتش اینه، تو اینجا از اون موارد اشتباه میشد اگه میگفت لعلا یتوهم، توهم نشود که ضمیر به فرزدق برمیگرده. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا و تسکبوا بالرف و هو الصحيح و بالنسب و همون، یعنی غلطون. چرا ایشون میگه تسکبو رو به رفع بخون، اگه به نصب بخونی غلطه؟ ببینید غلط دو جور داریم، یک غلط غلط داریم، یک غلطی داریم که به نظر گاهی درست میاد. ما دو جور غلط داریم. بعضی غلط ها هستن اینقدر غلطن که دیگه هیچکی اصلا احتمال نمیده. خب اینجا مثلا اگر بخواد غلط غلط بود این نصب، میگفت که و به نصب و الجره و همون. خب مگه اگه تو میگی نصبش اشتباهه، خب جرش هم اشتباهه، جر رو نگفتی. پس این معلومی که از اون غلط غلط ها نیست، یه غلطیه که به نظر ایشون غلطه، ولی بعضی ها گفتن که اینو باید بخونیم تسکوبه. خب حالا تسکوبه بخونیم وجهش چیه؟ عطف به تقربو. نه اون خلاف ظاهره، چون به خاطر اینکه اونجوری معنیش میشه که طلب میکنم بعد دار را تا بریزد چشمهایم عشق را تا خوش کرد. خیلی یه جوریه. آخه لتجمده علت تسکوبه. ببین اینجوری میشه معنیش، ساعت لو بعد دار انکم تا نزدیک شوید و دوری خانه را. خیلی ناجور میشه اون. پهنش خراب میشه. اون میگه من دوری خانه رو تحمل میکنم تا نزدیک شوید و تا چشمهایم اشک بریزد. چه ربطی داره بین ریختن اشک و نزدیکی؟ چی؟ نه این نیست، این خیلی از اون غلط غلط ها. یه چیزی وجهی دیگه. نه ترجیح نه بابا اون چه هست؟ این تو می فرضا نیست اصلا. رفع علامت اعرابه، اونو میگن بزم، بزم ملکاف. رفع اصلا علامت اعرابه. نه دیگه اون دیگه، اون خود او بیاد به معنی الان و الانه. این دقیقا لغمه رو اینجوری از کجا این واو به معنی عویه که اونه به معنی الهه. خیلی دوره اصلا. واو به معنی معه خوندید دیگه، واو به معنی معه تو اسم ها باعث نصب میشه، اما تو فعل ها خب باشه، باز به معنی معه باشه به تقربه میخواید بزنید، بازم معنی از جهت معنی خراب میشه. چی؟ اطلب و مع سک، واو به معنی مع. این باید روش فکر کنم بدم اجا نحوی مشکله. ولی اونایی که نصب گرفتن عطف کردن به بعد، عطف کردن به بعد، چون تسکبه به تقدیر ان تعویل میره به مصدر میشه سکبه، یعنی ساطلب و سکبه. خب این یه قاعده بود، تو سیوتی هم خوندید که ما اسم فعل رو میشود بر اسم در حقیقت صریحه که جامده عطف کرد. مثل اون شعری که مثلا مصدر، اگه مصدر باشه معطوف علی ما، شعری که زن معاویه میگفت که تو سیوتی هم شاهدش خوندید که و لبس و عباءتن و تقرعینی احب الی من لبس شفوفی. حالا زن معاویه میگه اگه مثلا من لباسای یه لباسی تنم باشه بهتر از این که لباسای شفاف و براق و خیلی مثلا آنچنانی رو بپوشم. شاهد تو اینه که میگه و لبس و عباءتن و لبس و مبتدا عباءتن و تقرع عینی. این تقرع عطف کرده به لبس، لبس چون اسم صریح مصدره، تقرع از جهت قاعده نحوی اصلا قاعده داریم که میتونه همچین عطفی رخ بده. اینو تو سویتی خوندید، ولی یادتون نیست میدونم، ولی خوندید مراجعه کنید. اصلا ایشون هم نگفته بررسی، گفته و به نصب. وجهشو من از خارج میگم، بله نصبش به خاطر ان که در تقدیره عطف میشه بر لفظ. منتها چرا بحث عطف مطرح کردن؟ بخاطر اینکه اینجا آیا از مواردی هست که بتونیم ان رو در تقدیر بگیریم؟ میگه بله، چون لفظ داریم قبلش، اینجا هم چون بعد داریم قبلش، ولی اگه نداشتیم ان رو نمیتونستیم در تقدیر بگیریم. یعنی عرب اونجا میگه و تقر رو بود، بود که مصدره. نه دیگه یعنی چی منظورتون؟ نه اون اصلا این یه قاعده دیگه است، اون تو فاه، تو فاه اون یه قاعده دیگه، اونی که شما میگه قبل از بعد از 6 تا امر و نهی و طلب و تحذیز و عرض، اون یه چیز دیگه است. تو واو هم هست بله، ولی این از واو عطف میگیرن اینو. تازه اونی که میگن قبلش طلب باشه، یعنی معنی نه که واژه طلب، بلکه طلب، طلب به حمل شایع. نه این طلب نیست که، این جمله خبریه، طلب نیست. معلوم شد اون طلبی که اونا میگن طلب به حمله شایع، این طلب به حمله اولی، یعنی واژه طلب. اون طلب یعنی امر و نهی و تحذیز و عرض و اینا. ما این کلا فهمو اینو گفتن تسکوبه عطف به بوده مثل و لبس و عباته. نتیجهش این میشه که طلب میکنم ریختن اشک، این که اشکهایم چشمهایم اشک بریزد تا خوش شود. ظاهرش مشکلی نداره از جهت معناها، یعنی مشکلی نداره. پس چرا ایشون میگه صحیحه؟ دو تا وجه گفتن، یکی این که از جهت معنا که اون حالا باید معنا رو بخونیم تا معلوم بشه، ولی یه وجه خیلی واضحش اینه که گفتن چون به رفع روایت شده، یعنی شعر رو از جناب عباس بن الاحنف به رفع روایت کردن. صحیح بودنش به خاطر صحیح این که ایشون تسکوبه خونده اصلا خودش، وقتی خونده دیگه ما نمیتونیم تسکوبه بخونیم که. انگار یه قرآن مثلا ابن جنی میگه، میگه شما میتونید بخونید بسم الله الرحمن الرحیم از باب نعت مقتو، میگه میتونی بخونی، ولی همه قاریه خونه بسم الله الرحمن الرحیم. میتونستن یه بحث اینکه چی بخونیم یه بحثه، میگه به رفع واسطه، یعنی اینجوری بخون، خودش هم اینجوری خونده و به نسبه به همون. و تذکر با عینای دموعل تجمدا، جعل یعنی شاعر سکبت دمو ریختن اشک‌ها را کنایتن عن ما یلزم و فراق الاحبت من الكعابت والحزن کنایه از آنچه که لازمه دوری دوستان است. چی لازمه دوری دوستان است؟ کعابه و حزن. کعابه یعنی بدحالی، افسردگی. آره افسردگی و حزن، حزنم ناراحتی. سکب دومو رو کنایه قرار داده از دوری از حزن و افسردگی و اعصاب. اعصاب یعنی کار درستی کرده و این کنایه جز کنایات مقبوله، به خاطر اینکه وقتی میگن آقا مثلا گریه میکنم یعنی ناراحتم دیگه، عرف عرب اینو میفهمه. مثلا عرف میفهمه وقتی گریه میکنم، میگه دیدید یه نفر گریه میکنه سری بهش میگه این چی شده ناراحتی مگه، بعد برمیگرد میگه نه اشک شوقه. پس سوال جا داره، میفهمه. ولی از اون طرف لکنه اخطا، اینجاشو درست اومده ولی یه اشتباه کرده. اخطا فی جعل جمود العین کنایه عما یوجبه دوام التلاقی من الفرح والسرور، خطا کرده در این که جمود العین خشکی چشم رو کنایه قرار داده از آنچه که دوام تلاقی آن را طلب میکند. یوجبه یعنی طلب میکند. دوام تلاقی چی رو طلب میکنه؟ فرح و سرور. دوام تلاقی یعنی این که این در حقیقت تلاقی یعنی ملاقات دیگه. این دوام ملاقات یعنی این که ملاقات من منقطع نشه، همیشه با شما باشم، این باعث خوشحالی میشه. میگه آنچه که دوام مستمر بودن ملاقات اونو سبب اون میشه، که عبارت میشه از فرح و سرور. چرا اشتباه کرده؟ فإن الانتقال من جمود العين الى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن. اشتباه خوندم. فإن الانتقال من جمود العين ويرگول خبرش الهه الى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن لا الى ما قصده من السرور. میگه انتقال از خشکی چشم به چیه تو عرف عرب؟ به این که چشم ها، حالا ایشون همین فرمایش ایشون میشه در حقیقت که گفتش که تو عرف عرب اینجا میگن که وقتی میگن چشم ها خشکه یعنی این که میخواد گریه کنه دیگه گریهش نمیاد. الا بخلها بالدموع اونم حال ارادت البکا و هی حالت الحزن، در حالتی که حزن میخواد گریه کنه دیگه نمیتونه. چرا؟ چون از بس گریه کرده چشش خوش شده و خسته شده و دیگه اشک نداره. میگه عرب اینو میفهمه، انتقال از جمود علم به اینه، لا الا ما قصده، نه به اون چیزی که شاعر قصد کرده. چی رو قصد کرده؟ من از سرور الحاصل بالملاقات، سروری که حاصل میشه به ملاقات. خب اینو قصد کرده، از قرائن خارج میفهمیم ولی این مرادش نیست. و معنی البیت، حالا معنی بیت چیه؟ میفرماد که بذارین هم میخونیم. فرماد که ان الیوم عتیب نفسا بالبعد والفراق و اوتنها علی مقاسات الاحزان والاشفاق و اتجرع غصصها و اتحمل العجلها حزنن يفيز الدموع من عيني لأتسبب بذلك الى وسط يدوم مسرة لا تزول فإن الصبر مفتاح الفرج ولكل بداية نهاية ومع كل أسر يسرا. ترجمه میکنم، ان اليوم، من امروز، این الیوم نه امروز، مثلا شب روز در مقابل شب نیست، امروز این الان در زمان حال، در زمان حال عتیب و نفسن مثل تاب زید و نفسن، یعنی نفسم پاکیزه است و راضیم، خلاصش راضیم بالبعد والفراق، به دوری و فراق. و اوتنها علی مقاسات الاحزان والاشفاق، مقاسات یعنی همون تحمل، اینجا معنی روندش میشه تحمل. مقاسات یعنی دست و پنجه نرم کردن، اصل معنیش دست و پنجه نرم کردن، که اینجا هم تحمل میشه. اوتنها یعنی مجبورش میکنم، مجبورش میکنم بر تحمل قصه ها و شوق ها. میگم صبر کن بابا، میگه آخه دور شدن جذف ازن نکن بابا، یک کمی دست نگه دار، صبر کن، تحمل کن. و اتجرع قصه ها، قصه های این اشواق رو جرعه جرعه می نوشم. اصل قصه اینو با تحصیل توجه داشته باشید تا این عبارت رو خوب بفهمید. اصل قصه تو کلام عرب به آبی میگن که تو گلو گیر کرده باشه، اصلا معنی لغوی غصه یعنی این. بعدن به خاطر اینکه چون آبی که تو گلو گیر میکنه باعث ناراحتی انسان میشه و اذیت میکنه انسانو، به ناراحتی و اذیت گفتن غصه. لذا اتجرع او یعنی انگار مثل اون آبی که انسان بعد موقع گلوش زخم میشه نمیتونه، یا مثلا این مشکلی تو گلوش چیز پیدا میشه، مایه که هر مایه که میخوره به سختی فرو میبره. این یعنی همون حالت اتجرع و قصه است، یعنی قصه هاشو به سختی فرو میبرم و جوره مینوشم. و اتحمل لعجلها حزنا، و تحمل میکنم به خاطر این لعجلها، یعنی این نه فراق مذکره، اونم مذکره. و تحمل لعجلها مقاسات، احبم احبه میشه زد لعجلها مثلا احبه، حالا به اعتبار جماعت و نه اتحمل لعجل، یعنی تحمل میکنم به خاطر آن. آن یعنی چی؟ به خاطر احبه. احبه خیلی دوره، احبه نبی با مذکر دنبال چیز مؤنث بگردیم. بله ملاقات، مثلا ملاقات کجا داشتیم؟ بله ملاقات خیلی معنیش رنده. تحمل میکنم به خاطر ملاقات، درسته همین، خیلی معنیش واضحه. تحمل میکنم به خاطر ملاقات حزنه، یک حزنی رو که یفیز و دموعه من عینی، یه حزنی رو که اشکها رو از چشمم سرازیر میکند. لأتسبب بذالک، تسبب کنم، این همون ترجمه های عربی، تسبب کنم. بخواییم روان ترجمهش کنیم یعنی وسیله قرار بدهم به واسطه این، وسیله قرار بدهم به واسطه این، به ذالک یعنی به خاطر این همین حزن و ریختن اشک. الا وصل یدوم، به وصلی که دائمه، و مسرت لا تزول، و خوشحالی که دیگه لا تزول. از بین نمیره فن صبر مفتاح الفرج یه مسئله، ولی کل بدایت نهایه یه مسئله، و مع کل عسر یسر یه مسئله، پایان شب سیه سفید است هم یه مسئله، همونه دیگه. و الهازا اشار شیخ عبدالقاهر فی دلائل الاجاز، الهازا یعنی الهازا المعنا، یعنی این معنا رو جناب شیخ عبدالقاهر تو دلائل الاجاز گفته و منم از اون گرفتم. ولی القوم ها هنا کلامون فاسد اوردناه فشر علفم اشر احت ذهنیه، یعنی شرح کبیر که همون متول باشه. میگه اینجا بعضی اومدن یک کلام فاسد گفته، این کلام فاسد رو یادداشت بفرمایید مربوط به معنای شعر میشه، بعضی شعر رو جور دیگه معنا کردن. تفت دازنه میگه اون معنایی که اونا کردن خیلی معنای به درد نخوریه. حالا اینو مفصل تو متول آورده، میگه این معنایی که الان اینجا ارائه دادم این درسته، نه اونی که اینو بعد شیخ عبدالقاهر گفته منم از اون تبعید کردم. یه عده اومدن معنی دیگه ای گفتن که ما اینو تو شرح متولمون آوردیم ولی اون معنی غلطه. اینجا هم خب مختصره دیگه، قرار نبوده که هرچی تو متول گفته اینجا بیاردی بیارد، مختصر نمیشده. قیلا انشالله باشه برای جلسه بعد. سلام علیکم. طلب نه، نه ما حسل من رو گفتم آقا انشالله فردا تو این بلبلاغت و فل کلام اینا راحته، این عبارات این دو صفحه واقعا راحته، ما انشالله تا صفحه 30 بلبلاغت و فل کلام مطالعه کنی، تا اونجا انشالله میخونیم. این شعری کمی پیچ داشت، سخت بود تقریر و ایناش، معطل شدیم یه ذره. طلب نه به من خودش اینجا طلب، یعنی طلب میکنم، منتها طلب میکنم میگم اگه آخه چجور آقه